أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت ملکوتی و مقدس حضرت صدیقه طاهره به صلوات نهت بفرم. در بحث مقامات اهل البيت علیهم السلام بین غلو و تقصیر، یک اشاره کوتاهی جلسه گذشته به بحث وجود غلو در همه موقعیت‌های مختلفی که افراد وجود دارن، در شرایع گذشته اینها شد: یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. در مورد مرگ رسول اکرم و شهادت حضرت رسول الله، وقتی که خبرش پخش شد، خلیفه دوم شمشیر کشید و گفت هر کی بگه پیامبر مرده و از دنیا رفته، من میکشمش، به خاطر اینکه پیامبر نمیمیره. این رو بعضی از نویسندگان به عنوان اولین غلو بعد از رسول خدا ذکر کردن و نوشتن. البته این مسئله مربوط به غلو ایشون نیست، این جریان نقل شده در تاریخ که رسول خدا وقتی که به جوار رحمت حق شتافتن، خلیفه دوم برگشت و او پیامبر نمرده. آیا واقعا اعتقادش این بود؟ یعنی یه همچی جایگاهی برای پیامبر قائل بود؟ خیلی مشکوکیم به این امر. کسی که دو سه روز قبلش در روز دوشنبه رسول خدا رحلت فرمودن، پنجشنبه اینا تخطی و تخلف کردن از سپاه اسامه، در حالی که رسول اکرم فرموده بودن که لعن الله من تخلف عن جیش الاسامه. سپاه اسامه داشت میرفت به سمت جنگ های به سمت روم. پیامبرم تقریبا هر کس از افراد آشوبگر و فتنگر و اینه که هوا مدار بودن و جزء کسانی بودن که قاعدتا دنبال تخریب جریان ادامه بعد از پیامبر باشن، همه اینا رو رسول الله فرستاد تو همین سپاه. تقریبا شهر خالی بود از افراد دونه درشت و این سیاست و مدیریت رسول الله بود که این افراد اصلا نباشن، برن تا کار تمام بشه. یعنی هر کاری که میشد کرد برای اصلاح امت و هر تدبیری که ممکن بود رو حضرت انجام دادن، منتها چه تدبیری برای کسی که ازش اطاعت نمیشه. منافقین امت با اینکه رسول خدا فرمودن لعن الله، خدا لعنت کنه کسی که از سپاه اسامه تخلف کنه. سپاه اسامه هم از مدینه رفته بود بیرون، مثلا فرض کنید 30-40-50 کیلومتر دور شده بود، یه روز راه بود دیگه. خبر رسید که پیامبر حالشون خیلی سنگین و سخت شده. تمام افرادی که تو اون سپاه بودن برگشتن و ریختن خونه پیامبر اکرم، که همون قضیه اون الرزیه، کل الرزیه من یوم الخمیس، همه بدبختی ها و مصیبت های اسلام از اون پنجشنبه بود، پنجشنبه ای که اینا آمدن ریختن تو خونه پیامبر. بعد آقا اونجا فرمودن که ایتونی بالقلم و الکتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، یه چیزی بیارین تا بنویسم آنچه تا حالا شفاهی گفته بودم بنویس. که بعد همین آقا که میگن قلوف کرده راجع به پیامبر، گفته پیامبر کسیه که نمیمیرد، با اینکه نص صریح قرآن داریم انک میتون و انهم میتون، ایشون گفت که قد غلب علیه الوجع ان الرجل لیحجر، تب بهش غلبه کرده و داره هذیان میگه. خب یه کسی که دیدش به پیغمبر اینه که پیامبری که قرآن میفهمد از لبان مطهرش جز وحی الهی خارج نمیشه، یه کسی نیستش که دو سه ماه باشه پیغمبر رو دیده باشه. قبلا خدمت سروران عرض شد برای کسانی که یک ماه پیغمبر رو دیده باشند عذری نیست، چون پیغمبر آدم معمولی که نیست، چهره اینقدر درخشان با یکی دو روز معلوم میشه. اونایی که با حضرت ابا عبدالله همراه شدن، خب اینا خیلی هاشون سابقه اسلام که نداشتن، که مسیحی بوده، اصلا غلام مسیحی بود، یا بعضی هاشون دشمنان اهل بیت بودن، ناسبی بودن، بعضی هاشون عثمانی بودن. عثمانی ها کسایی بودن که به امیرالمومنین سب میکردن، ناسزا میگفتن. مگه چند روز همراه امام حسین شدن که به مرتبه ای رسیدن که اونی که دشمن اهل بیت بود یا اصلا غیر مسلمان بود، چی دیدن؟ یک کاری شده دیگه که حاضره که تکه تکه بشه در راه امام حسین. وجود معصوم یک وجود خاصه، اون شعاع و مغناطیس وجودش اثرگذاره. اینطور نیستش که یک کسی 6 ماه یک سال پیغمبر را یا معصوم را ببینه بعد انگار نه انگار. اصلا همین که اینا یک حال انقلاب روحی پیدا نکردن و جذب نشدن، مثل پروانه دور پیغمبر نگشتن، یعنی خیلی منافقین سختی بودن. یه آقای قاضی یه علامه طباطبایی میاد برای قلوب آماده مثلا متحول میشن. خدا انشاءالله حفظ کنه. حضرت آیت الله حسنزاده یه وقتی وارد مجلسی شدن از این دانشجوهای مؤمن متدین بودن، مثلا ورود ایشون منقلب کرده بود خیلی ها. حالا اینا کجا معصوم، کجا معصوم، جاذبه داره وجودش. یکی از دشمنان اهل بیت، دشمنان امام حسن علیه السلام که شاید بیشترین آزار رو میگن به امام حسن تحمیل کرد، در رحلت و شهادت آقا امام حسن علیه السلام خیلی گریه میکرد. بعد بعضی ها بهش گفتن تو چرا گریه میکنی، تو که از همه بیشتر حضرت آزار و اذیت و فشار و اینها وارد کردی. گفت من در غم کسی گریه میکنم که صبرش از این کوه ها بیشتر بود. و یه مقدار تعریف کرد از اهل بیت و از امام حسن علیه السلام. یعنی اونایی که یه هفته ده روز معصوم را دیدن عذر رو ندارن. اینجوری اگه پاکوز قلب صاف داشته باشن اینطور متأثر میشن. این آقا که 20 سال 25 سال 60 سال پیغمبر رو دیده از قبل از بعثتش، اینا مهاجرین بودن دیگه. بعد به کسی که نص قرآنی راجع بهش داریم که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بگه این فرد داره هذیان میگه، این اصلا یه خباثت عجیبیه. خب حالا با این میشه قبول کرد این آقا این خباثت اولش هم نیست، خباثت آخرش هم نیست، و هم قبلش و هم بعدش فراوان داریم. در جریان صلح حدیبیه وقتی که حضرت فرمودن میخوایم صلح کنیم، بنا شد قرارداد صلح رو امضا کنن، چنان اعتراض کرد به پیامبر و گفت شما معاذالله مثلا بی خود میکنی این کار میکنی، عبای حضرت رو کشید به نحوی که عبا رد انداخت رو گردن حضرت. چیز عجیبی بوده. ما این کار رو با یک عالم معمولی روا نمیدانیم. زیاد داره از این موارد دیگه، حالا گفتنش هم خیلی صحیح نیست. حالا قبل از این که این فرد نمیتونه این کارش از باب خیلی جایگاه، مثلا دانستن جایگاه بلندی برای پیغمبر باشه، اینکه گفت پیغمبر نمرده و نمیمیرد، کما اینکه همه گفتن بابا این پیغمبر به رحمت خدا رفته، گفت نه نمیم. یه دفعه وقتی که خلیفه اول آمد رسید گفت انک میتون و انهم میتون، گفت این آیه قرآن، حالا قبلش هم بهش گفته بودن، گفت بله، گفت خیلی خوب تمام شد قضیه، رفتم پی کارش. چی بود داستان؟ داستان مسئله دیگه بود، منتظر بود برسن و برن سقیفه. حالا مسئلهش مفصله که چرا این کار رو کرد، و دوتایی هم رفتن با سه نفر دیگه جریان سقیفه رو هم به نفع خودشون تمام کردن. بنابراین حالا از دید اون آقایون که اینو قبول داشته باشن که از باب قلوب گفته میشه قلوب، و الا ما که اعتقاد داریم از باب خباست بود. پس بحث قلوب رو ما هر کار کردیم دیدیم تو این شبا جمع نمیشه، یه گزارش خیلی مختصری ازش میدیم. بحثش هم بحث کمی تخصصی تره، باید بماند برای وقت دیگه. فقط خیلی به صورت مختصر در مرحوم صدوق قلوب را اینطوری معنا کرده: اعتقاد نافل غلات و المفوزه. غلات کسایی که قلوب میکنن، مفوزه کسایی که تفویض قائلت برای امامان. حالا چرا اینا در کنار هم آمده عرض خواهم کرد. این است که انهم کفار بالله جل ثناؤه، اینا کافرن، غلات کافر. و انهم شر من الیهود و النصارى و المجوس و القدریه، و غلات بدترند از یهود و نصارا و مجوس و قدریه و الحروریه. حروریه شعبه ای از خوارجن. البته در بعضی از نصوص حروریه رو معادل خوارج ثبت میکنه. و من جمیع اهل البدع و الاهواء المزله، و اینا بدترن از جمیع اهل بدعت ها و جمیع بدعت گذاران، جمیع کسانی که گمراه میکنن. خب عجب چیزیه، بدتر از یهود و نصارا. خودتون قرآن دیگه دشمنترین دشمنان اسلام میفهمد یهود هن دیگه. این قلات چی هن که اینطوری هن؟ بعد مرحوم مفید، شیخ مفید، خب شیخ صدوق جزء متقدمین هن دیگه، متوفای 381، یعنی تقریبا 1040-60 سال پیش. شاگردشون شیخ مفیده، میفهمد که الغلو فی اللغت هو تجاوز عن الحد. غلو لغتا یعنی از حد گذراندن. خب اونجا باید ببینیم که این از حد گذشتن کجاش میشه کفر. توجه فرمودین؟ ما یک حد لزوم داریم، این یک حد جواز. اگر کسی از حد لزوم که لازم است گذشت و عبور کرد، این قطعا کافر نمیشه. ولی از حدی که جائز است، از اون حد اگر گذر کرد، البته ممکنه اگر اون حد حد کفر باشه کافر بشه، و الا مبالغه شعری هم گذشتن از حد که جزء محسنات دیگه. وقتی که شاعری در شعرش مبالغه میکنه این کافر شده، بدتر از یهود و نصارا است که معنا نداره. که گاهی وقتا در ادبیات مبالغه میکنه، این حتی کذب هم نیست، چه برسه به کفر. چون وقتی که مبالغه همراه با قرائنی باشه، وقتی که مثلا میفهمد ماه روی تو فلان است، این مشخصه که این کذب نیست دیگه. نهایتا بعضی از قلوها میشه کذب. مثلا فرض کنید یک کسی حافظ قرآن نیست، خودش یا دیگری بگه که حافظ قرآنه، مفسر نیست، بگه من مفسر قرآنم، یا دیگری در حقش این رو بگه. عالم ربانی نیست، بگن این عالم ربانی. این کذبه، ولی کفر نمیشه که. آن کفر یک نرخ شاه عباسی نیست که هر کی هر کاری کرد بشه کافر که. بعدم اونم کافری که شر و از یهود و نصارا باشه. پس این باید یه مسئله خاصی باشه. گرچه ما با جناب شیخ صدوق اینجاها نمیتونیم خیلی همراهی کنیم تو مفهوم قلوبی که ایشون قائلن. من ببینید یه نکته عرض کنم. بعضی وقتا ممکنه بعضی از بزرگان بهشون نقدی وارد بشه، خب غیر معصومن، اما این نباید آدم رو جری کنه نسبت به بزرگان. گرچه نقدم وارد باشه، نقد هم جدی باشه، یعنی یک اشتباه بزرگی کرده باشه. گاهی وقتا ممکنه بزرگی اشتباه بزرگی هم کرده باشه، ولی او رو از بزرگی نمیندازه ها. شیخ صدوق اگر نبود مرحوم شیخ مفید که یک وجود کم نظیره، شیخ مفید کسیه که وقتی به رحمت خدا رفت امام زمان براش در رسای او شعر گفتن، لا صبت ناعی به فقد که انه یوم علا آل رسول عظیم، کاش که خبر مرگ تو را ای مفید نشنیده بودم، چون روز مرگ تو روزی بود که بر آل رسول خیلی گران آمد. خوش به حال کسایی که این طوری هن که روز مرگشون امام زمان یه همچی حالی دارن. یکی اینجوریه، یکی هم روز مرگش روز شادیه ملکوتیانه. بالاخره همه بنده و شما هم میتونیم اینجوری بشیم ها، اختصاصی نیست، بستگی داره که ریل زندگیمونو کجا گذاشتیم و به کدوم سمت داریم میریم، میریم مثلا یا نمیریم، اگر میریم درست میریم یا غلط میریم. بعضی ها هم و غمشون هم و غم اونسوییه. خیلی کم دیدیم اینجور افراد رو، ولی چقدر دیدنی بودن این افراد. بگذاریم، اگر مرحوم مفید نبود مگه کسی جرأت میکرد به شیخ صدوق ایراد بگیره؟ شاید قرنها میگذشت دیگه حرفای صدوق اصلا تثبیت میشد، و اینم خواست خدا بود که بلا فاصله بعد از مرحوم شیخ صدوق شیخ مفیدی باشد که اون جایگاه هم معنوی هم علمی رو داشته باشه که بتونه حرفای جناب صدوق رو نقد کنه. و الا اگر نقد نمیشد یک جریانی به وجود آمده بود، خصوصا به این که مرحوم شیخ صدوق یک فرد بسیار با عظمت از حیث معنوی. از حیث معنوی شیخ صدوق کم نظیره، اصلا به دعای امام زمان به دنیا آمده، پدرش رفت خدمت امام زمان، خدمت نواب امام زمان، بعد حضرت از حضرت دعا خواست و بعد برای فرزندی طلب کنن کرد از حضرت و اینها به دعا خواستن، بعد فرمودن این فرزندی متولد میشه، بعدم بشارتش دادن که از مثلا بزرگان دین میشه، به دعای حضرت هم به دنیا آمده و یه وجود بسیار مقدسه، یه وجود ملکوتی، آدم معمولی نبوده به هر صورت. اما خب بالاخره معصومه که از اشتباه بریه. یکی از مسائلی که ایشون داره مرحوم شیخ صدوق اینه که قائل به اشتباهاتی برای پیامبره. بعد عجیبتر از این حرف ایشون اینه که میگه اقل مرتبه قلوب این است که کسی سهو النبی را قائل نباشه. جالبه، ایشون میگه پیامبر سهو میکنه، بعد و اگر کسی پیامبر رو فوق سهو بداند مرتکب غلو شده. جا جایگاهی برای پیامبر قائل شده که پیامبر نداشته. خب حالا اون حرف ایشون رو کنار این تعریفشون از قلوب بذارن که اعتقاد و نافل غلاته و المفوزته انهم کفارم بالله، که این کثیری رو کافر کرد که دیگه. بنابراین اونجا قاعدتا تو دو فضای نوشتاری این حرفا رو گفتن، احتمالا توجه نداشتن. اینجا منظورشون از قلوب قلوب خاصیه که کنار مفوضه آوردن، اینجوری باید معناش کرد، قلوبی که در کنار مفوضه معنا میشه. خب این مطلب ایشون. مرحوم شیخ مفید، ایشون فکر کنم تو اوائل مقالاتشون باشه، نمیشتم آدرسشون، میفهمد والغلات من المتظاهرین بالاسلام. غلات کیان؟ کسایی که ظاهر اسلامی دارن. چه کسانی هن؟ هم الذین نسبوا امیر المؤمنین والائمه من ذریته الى الالوهیه و النبوه و وصفوهم من الوصف فی الدین و الدنیا الى ما تجاوز فیه الحد. این غلات کسایی هستند که در ظاهر مسلمانند، اما امیرالمؤمنین و ائمه را به الوهیت یا نبوت توصیف کردن، میگن یا خدا یا پیغمبر خدا. و وصفوهم من الوصف فی الدین و دنیا، اوصافی در مسئله مسائل دینی و دنیایی به این امیرالمؤمنین و ائمه مثلا میچسبونن که از حد اونها بالاتر است، از حدشون گذشته. و خرجوا عن القصد، و از راه میانه و اعتدال خارج شدن. و هم ظلال کفار، و اینها ظالند و کافرند. حکم فیهم امیر المؤمنین بالقتل و النار و قضت الائمت علیهم بالاکفار و الخروج عن الاسلام. خود امیر المؤمنین در زمان حکومتشون با چنین افرادی حکم کردند به اینکه اینا کشته بشن و سوزونده بشن، که حالا این هم باید ببینیم که همچی جریانی اصلا بوده یا نبوده، و اگر بوده کی بوده، چجوری بوده. و ائمه راجبشون حکم کردن که اینها کافرن، تکفیرشون کردن و از اسلام خارجن. والمفوزت و صنف من الغلات، مفوزه گروهی از همین قالیانه. فرقشون با غلات چیه؟ که معترفین به حدوث الائمه و نفی القدم عنهم. اینا معترفن که ائمه خدا نیستن. خلاصه این حدوث در اینجا، چون متکلمین در گذشته ها قائل بودن که ما فقط یک قدیم داریم، اونم خداونده، و بقیه همه حادثن. مخلوق حادث است، خدا قدیمه. البته این حرف رو بعد حکما نپذیرفتن، رد کردن، گفتن که خدا که قدیم است در کنار خداوند، قدیم های دیگه‌ای نه در کنار خدا هستن. چون قدیم و حدود حادث دو تا اصطلاح داره، یک قدیم و حدوث ذاتی داریم که کسی ذاتش مسبوق به عدم نباشه، بله این فقط خداست، و یک قدیم و حدوث زمانی داریم که بگیم از کی خدا، از کی جبرئیل رو خلق کرد، از کی نداره، چون از کی صحبت از سؤال از زمانه، و زمان تازه بعد از ماده به وجود میاد. توجه فهمیدید؟ البته حالا این حرف حکماست ها، ما حتما نمیخوایم اینجا همون رو تثبیت کنیم، ولی بالاخره اینجوری گفتن. شما وقتی که میگین کی، کی زمان، زمان چیه؟ مقدار حرکته. حرکت چیه؟ یک تغییر تدریجی. شما این مثالی که میگم خوب دقت کنید. فرض کنید یه سیب داره از حالت کال بودن به حالت مثلا یه شکوفه سیب، این هی آن به آن، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز هی تغییر میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، میشه یک سیب. اون سیب مثلا کال سبزه، بعد همینطور رسیده میشه، تغییر 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 تا میشه یک سیب رسیده قرمز رنگ. شما یک در یک جریانی از تغییر قرار گرفتین، دیدین که این تغییر کرد، این تغییر هی دائم حرکت کرد دیگه، حرکت از اون مقدار رسیدگی به یک مقدار بعدش، از اون رنگ به رنگ بعدی، از اون سفتی به مثلا قوام بعدی، از اون طعم به طعم بعدی، به سمت رسیدگی که حرکت میکنه، دائم داره حرکت میکنه. مثل حرکت بنده و شما از کودکی تا الان، از الان تا مرگ، داریم هی آن به آن، لحظه به لحظه داریم تغییر میکنیم دیگه. اگر این تغییر، این تغییر آنی هم که نیست، یه دفعه رسیده بشه، تدریجا اتفاق میفته. شما اگر به تغییرش نگاه نکنین، به تدریجش نگاه کنین، اون میشه چی؟ زمان. زمان یعنی اون بستری که حرکت درش اتفاق میفته. بنابراین اگر عالم حرکت نباشد، زمانی هم نیست. عالم حرکت و تغییرم عالم ماده است، زمان متأخر از ماده است. یعنی موجوداتی که مادی نیستن زمان ندارن، بنابراین از کی ندارن، اصلا تا بوده بودن. تازه خود مجموعه عالم هم از کی نداره. خدا از کی کل عالم رو خلق کرد؟ از نداره، کی نداره. میتونیم بگیم کشتی نوح کی به، چون بعد از اینکه عالم خلق شد زمان ایجاد شده و قبلش دیگه زمانی نبود، که یه چیز موهوم نبود که مثل بستر خالی که مثلا توش یه دفعه عالم ماده ایجاد بشه. حالا کار نداریم، این بحثش جای الان نیست. بعد حالا اونا کار نداریم، اونا تفکیکی بین حدوث زمانی و حدوث ذاتی قائل نبودن، میگفتن آنچه حادث است مخلوق است، آنچه قدیم است هم خداست، تمام. اینجا که میفهمن که مفوضه سنفون من القلاتن، مفوضه یک گروهی از قلاتن که اینا معترفن که ائمه حادثن، یعنی خدا نیستن، خلاصه قائل به الوهیت ائمه نیستن، اما قائلن به، اما اینکه خداوند خلقشون کرده و فوض الامر الیهم، و امر را به اینا واگذار کرده، یعنی خلق و رزق و اماته و احیا و امثال اینها، که اینها خلق میکنن میمیرانن. بعد این قلات، اینا یک، پس یک دسته از قلات اونا که اصلا میگن ائمه خدا، مثلا علی خداست. یه دسته از قلات هم میگن نه، اینا خدا نیستن، اما خدا همه کارهای عالم رو به اینا واگذار کرده. درسته؟ بعد شما میبینین که در زیارت جامعه کبیره حضرت میفهمند و مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، هم خدا به شما تفویض کرده، هم من تفویض میکنم کارام به شما. حالا ببینیم این چه شکلیه. از طرفی اون حالا امیدوارم که امروز بتونیم این بحث رو تمام کنیم، شاید هم درسیم تمام کنیم، فردا ادامه بدیم دیگه. این جریان قلوب رو که تجاوز از حد چی باشه، حد عقل، یعنی حدی که عقل میفهمه، و یا حد ایمان، بعد این تجاوز راجع به امامان، این یک یه احتمال، غلو تجاوز از حدی که عقل برای امام تشخیص میده، یا تجاوز از حد مخلوق بودن امام به اینکه اونا خالقن صفات. به هر صورت انسان متصف به صفات الهی، یا بعضیاشون میگفتن خداوند در اینها حلول کرده، یعنی اینا انسانهایی بودن خداوند درشون حلول کرده به طوری که با اینا در اینا حال شده. حالا این حلول و اتحاد باید شاید بیشتر توضیح بدیم. خدا در همه اشیاء هست، الان تو همین هم خدا هست، تو همین چوب، نمیشه جایی باشه و خدا نباشه. اگر جایی بود و خدا نبود، خدا محدود شده به اون موقعیت، به اون موجود. وقتی که میگیم نامتناهی، نامتناهی جا برای غیر باقی نمیگذ. اینا رو دوستان خوب گوش کنن ها، چون ممکنه بعدن دست انداز پیدا بشه. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. خداوند عین همه اشیا شده، منتها اشیا عین خدا نمیشن. تو این عالم که عالم محدود هاست، اگر این عین این باشه که نیست، الان دو تا چیز، به فرض اگر این عین این باشه، اینم عین اینه، یعنی عینیت دو طرف است. اگر الف عین ب باشه، با هم عین الف خواهد بود. البته من کاش که این بحثو نمیگفتم، الان یکم سخته، ولی حالا که گفتیم به اشاره عرض میکنم. اصل بحثش هم که جاش اینجا نیست. در عالم موجودات محدود عینیت طرف عینیه، یعنی اگر الف عین ب باشه، ب هم عین الفه، محاله که الف عین ب باشه بعد ب غیر الف باشه. این یک. اگر هم غیر باشن که غیرن. اما در عالم وجود نامتناهی، نامتناهی به نفس نامتناهی بودنش عین همه متناهی است. چرا؟ چون اگه متناهی از خودش ولو به اندازه سر سوزنی چیزی داشته باشه، دیگه نامتناهی نامتناهی نخواهد بود. به اندازه همون سر سوزن محدود میشه، حد میخوره، جایی هست که اون نیست. جا هم نه، این مکان، وجودی هست که خالی از اوست، مرتبه ای از وجود را، سر سوزنی از وجود را ندارد، بنابراین دیگه نامتناهی نشد. پس نامتناهی به خاطر نامتناهی بودن، به نفس نامتناهی بودن، تمام اشیاء رو در بر میگیره، عین همه اشیاء شده. این یک. عین همه متناهی ها، عین همه محدود ها، نامحدود به نفس نامحدودیتش عین محدود هاست، وگرنه نامحدود نمی شد. این یک. از طرفی نامحدود، نامحدود است و محدود محدود. پس باز به نفس نامتناهی بودنش غیر همه محدود هاست، چون اونا محدودن و او نامحدود. پس به نفس نامتناهی بودن این و به نفس نامتناهی بودن، به نفس نامحدود بودن غیر همه اشیاست. اینه که امیرالمومنین اعجازگونه فرمودن داخلون فل اشیا، در همه اشیا حضور داره، نه که حضور داره او یکی شیء یکی، نه اصلا خود اوست که داخل اشیاه. منتها لا بالممازجه، لا که دخول شیء فی شیء. یه وقتی این مکان هست، ما آمدیم توش، تو لیوان آب میریزین، یا هوا اینجا هست، یا لطیفتر از همه اینها یه لیوان آب اینجا داریم. الان این لیوان آب که شما ملاحظه میکنین، تو این لیوان چیه؟ آبه دیگه. غیر آب چیه؟ نوره. نور توش هست یا نه؟ که وقتی که چراغ رو خاموش کنین، نور توش دیگه نخواهد بود. این هی میبینین این دخول هی گاهی وقتا لطیفتر میشه. این نور که تو این رفته، یک گرم هم به وزنش اضافه نشده، از این هم که خارج بشه هیچ تغییری نخواهد کرد، ولی بازم این دخول شیء فی شیء. اما خداوند که داخل در اشیاس از این سنخ نیست، به نفس نامتناهی بودن تمام وجود این شیء را پر کرده. حالا بعد مثال میزنیم. و خارج عنها، و خداوند از موجودات خارج است، لا بالمزایله. وقتی که این آب رو از این خارج کنین، دیگه جدا شد، بینشون بینونت، جدایی حاصل شد، زوال آمد، دیگه درون این نیست. درست شد؟ چراغ رو خاموش کنین، دیگه این نور از این خارج شد و دیگه این نوری نداره. از طرفی پس از یک طرف نامتناهی این همه اشیا شد، این از طرف دوم اشیا چی؟ این نامتناهی نامحدود این اشیا است، یک. چرا؟ چون نامحدود. غیر اشیا است، دو. چرا؟ چون نامحدود و اشیا محدود. پس از این طرف هم عینیت برقراره، هم غیریت. حالا بیایم از سمت متناهی، از سمت محدود. محدود عین نامتناهیه؟ ابدا. روشنه؟ تو این عالم مثال نداره، چون تو این عالم اگه چیزی عین چیزی باشه، اصلا غیرش دیگه نیست. وقتی که میگیم عینه، یعنی غیر نیست. ثانیاً اگه چیزی عین چیزی باشه، اون یک طرف دوم هم عین این خواهد بود. خب برای اینکه مثال یه مقداری برای ذهن شریف دوستان جا بیفته، برمیگردیم همون مثال ذهن و تصاویر ذهنی را میزنیم. باز شما اگه چند لحظه چشاتون رو ببندین و تو ذهنتون یک باغی تصور کنین، باغی رو ایجاد کنین تو ذهنتون، یه باغبانی، یک سری گل، یه ساختمان، یه درخت، یه سنگ. خب الان تمام درون و برون اون باغ و باغبان و سنگ و اینا رو کی پر کرده؟ اراده شما. اون که چیزی نیست جز اراده شما دیگه. شما داخلتون سنگین، درسته؟ ولی نه مثل داخل شدن این آب تو این لیوان. شما هم که میگیم، منظور ذات شما نیست، منظور چیه شماست؟ اراده شماست. ببینید وقتی که میگیم شما، وقتی که میگیم الف به است، یک اتحادی بین الف و به است، وگرنه نمیتونستیم بگیم الف به است، بعد میگفتیم الف به نیست. منتها این اتحاد همیشه در یک سطح نیست. سه تا مثال: حسن انسان است، حسن عاقل است، این یک. دو، حسن شجاع است. سه، حسن ایستاده است. درست شد؟ تو هر سه تا مثال بین نهاد و گزاره، مسند، مسندان الیه، موضوع و محمول، یه اتحادی برقراره. منتها این سه جمله بود سه نوع اتحاد، یعنی عین اون حسن و ایستاده، حسن و شجاع، حسن و انسان یا عاقل، اتحاد بینشون برقراره. اتحاد تو جمله اول حسن عاقل است در حد ذاتشه، یعنی ذات حسن عاقل است، انسان است. ذاتش چیه؟ انسان. محور اتحاد ذات اون موجوده. وقتی که میگیم حسن شجاع است یا حسن عالم است، محور اتحادمون دیگه ذاتش نیست، ممکنه شجاعتش بره، ترسو بشه، علمش بره، آلزایمر بگیره. محور اتحاد در سطح صفاتشه، یعنی صفات، یکی از صفات حسن عالم است. سه، وقتی که میگیم حسن قائم است، محور اتحاد چیه؟ در سطح فعله، نه در سطح ذات و نه در سطح صفات. بنابراین وقتی که میگیم الله تعالی داخل فی الاشیاء، نه ذات حق تعالی، اصلا بحث ذات نیست اینجا. همونطور که الان گفتم شما تو اون درخته بودین، شما ذاتتون تو اون نیست، اون صحنه ذهن شما، صحنه اراده شماست. اراده خودتون رو به خواست خودتون، به اراده خودتون، به اون شکل درخت و باغ و باغبان و اینا درآوردین. درست شد؟ پس محور اتحاد، یک کسی فکر نکنه خدا با اشیای چیزی شد، یکی شد. همونطور که شما الان با اون درخت و سنگ و گوسفند و باغ و اینا یکی نشدین. توجه شد؟ بس در محور صفات هم حتی نیست، در محور اراده حق تعالی است، وجه خدا، مشیت حق تعالی. خب پس الان هرچی درون و برون اون گوسفنده رو که تو ذهنتون آوردین، اون باغ و اون باغبون رو بشکافین، هیچ چی نیست جز اراده شما، چیز مستقلیه. اصلا یه چیزی اونجا بود که از باشه و سر سوزنی اراده شما حد بخوره، بگه این اونجا تو صحنه ذهن من یه چیزی بود که من اراده نکرده بودم. اصلا ممکنه؟ درسته؟ محاله که چیزی مراد شما نبوده باشه بعد مخلوق شما شده باشه تو صحنه ذهنتون، حد نمیخوره. خب حالا شما داخل اون باغبونه بودین، منظور اراده شما اونو پر کرد و ازش در رفت، نموند اونجا، به اون محدود نشد، درخته رو پر کرد و به اون محدود نشد، اون سنگه رو پر کرد و به اون حد نخورد. داخل همه اونا بود ارادتون، نه مثل دخول یه چیز توی چیز دیگه. تمام وجود او اراده شما بود که وجودش رو ساخت. این شد داخل و فلش. بعد اراده شما اون درخته؟ نه، خارج از اونه، ولی خارجیه که باز مثل خروج، مثلا فرض کنید این دست من از تو لیوانه که دوتا چیز بشن، اون برای خودش باشه، اراده شما بیرونش باشه. اگه اراده بهش تعلق نگه که اصلا محو میشه، مثل همین الان که الان اراده نکردین دیگه باقی اصلا محو شد. این میشه رابطه نامتناهی. خب حالا شما میتونین بگین اراده من عین اون گوسفنده. اگه یه سگ تو ذهن شادم بیاره میگم عین اون سگه، نجس میشه؟ نه، فرق دیگه نمی کنه. که شما مثلا یه گل تصور کنین یا یه نجاست، هر دوش اراده شما پر میکنه، بعد میشه عین اون. ولی آیا اون مثلا گله یا باغه یا باغونه یا سنگه عین شماست؟ منظور باز عین شما یعنی عین اراده شما؟ نه، از این طرف عینیت برقرار، از اون طرف نیست. این حقیقت رابطه خدا و موجودات. اما یه عده این رو درست نتونستن تصور کنن، رابطه خدا و مخلوق را به حلول و اتحاد تبدیل کردن. این چون توضیحش هم طول میکشه، زمانمونم میگذره، میذاریم برای فردا انشاءالله. که مفوضه قائل به سه چهار تا چیز شدن. پس یک، الوهیت برای اهل البیت، آنچه مرحوم مفید میگن، حالا بعدن ما شاید نپذیریم بعضی از فرمایشاتشون. دو، نبوت برای ائمه. سه، تفویض امور به ائمه، که خداوند همه کارها رو به ائمه واگذار کرده. چهار، حلول و اتحاد خداوند با ائمه، حلول خدا در اهل البیت و اتحاد. و پنج، تناسخ. اینم جزء مواردشون بوده. حالا البته ویژگی های دیگه ای دارن که مرحوم شیخ مفید اشاره نکرده، اینا رو بعد تو بحثای تحلیلیش عرض کنم. یه سلامت خط بفرمایید. این شعریه که ما هرچه میخونیم ازش سیر نمیشیم و تکلیف شرعی خودمون دیدیم که این شاعر رو بعد نماز دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت. پر از معارف این شعر. عالم خاکی محیط غربتت، آفرینش گشگشته گم در تربتت، کاروان دل روان در کوی تو، قبله جان محمد روی تو، عصمت حق کوثر پیغمبری، بلکه زهرای محمد پروری، مشعل شبهای احیای علی، نقش لبخندت مسیحای علی، خانه کوچک پناه عالمت، عمر خلقت یک دم از عمر کمت، عمر تو بالاتر از عرض و سماست، 18 سالت اگر خانم خطاست، گرچه در این گردش لیل و نهار، لیت زیستی با خاکیان 18 بهار، اولین نور آخرین روشنگری، هم ازل را هم ابد را مادری، خلق عالم سائل و روزی خورت، لیف خرما وصله های چادرت، ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر، وحی بی ایثار تو کامل نشد، هل عطا بی نان تو نازل نشد، آن که خاک مقدمش جان همه، گفت جان من فدای فاطمه، ای که در تصویر انسان زیستی، کیستی تو، کیستی تو، کیستی. فوق هر تعریف و هر تفسیر هم، پاکتر از آیه تطهیر هم، ای سجود آورده بر پای تو سر، ای خدا هم از نمازت مفتخر، مرتضی را محو صحبت کرده ای، غرق در دریای حیرت کرده ای. مدح تو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، آفرینش مانده حیرانت بسی، به که نشناسد مقامت را کسی، بیم دارم هر که بشناسد تو را، در مقام بندگی خواند خدا، ای دو عالم قبضه ای در مشت تو، وی زمام خلق در انگشت تو، انبیا را رهبری کن فاطمه، اولیا را مادری کن فاطمه، خاک را فیض تو آدم می کند، فزعت اعجاز مریم می کند، آسمانی ها مسلمان تو اند، بنده مقداد و سلمان تو اند، آنچه هست و نیست فیض عام توست، خوشترین ذکر امامان نام توست، از نبی تا حضرت مهدی همه، ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. خلق عالم بر درت استاده اند، انبیا در محضرت استاده اند، سائل بیت گلینت عالمی، بسته نبود باب احسانت دمی، ای گدا با کوه غم خرسند تو، حل صد مشکل ز گردن بند تو، عفو را نازم که گرد بسترت، قاتلت هم نیست نومید از درت، از شب میلاد تا آخر نفس، مصطفی یک دست را بوسید و بس، آن همه دست خدا دست تو بود، ای بران لبها و دست تو درود، زهره و ام النجوم الظاهره، راضیه مرضیه زهرا طاهره، خاک مشتاق سجود فزعت، کل قرآن در وجود فزعت، ای خدا را کلک قدرت در کفت، نام ما را ثبت کن در مصحفت، عقل کل از کل هستی شد جدا، تا 40 شب کرد خلوت با خدا، این 40 شب در سرش شور تو بود، بحر استقبال از نور تو بود، چون تو ذات کبریا گوهر نداشت، از محمد دوستی بهتر نداشت، بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین، دید پیغمبر بهای این گوهر، باشد از دریای هستی بیشتر، تا به شکر این گوهر گوید سپاس، گشت تا جوید یکی گوهر شناس، دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین، جز علی کفی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید، تو رسول الله شویت بلحسن، هر سه یک جانید با هم در ستن، پس توی ای عرش حق را قائمه، هم محمد هم علی هم فاطمه، ای امیر المؤمنین حیران تو، کیست تا گوید سخن در شان تو، مسجد الاقصای دل پروانت، کعبه مشتاق تواف خانت، در تواف خانت افلاکیان، گوی سبقت برده اند از خاکیان، عالمی پروانه و این خانه شمع، آفرینش گرد آن گردیده جمع، دل در این کاشانه تسکین یافته، هل اتا زین خانه آزین یافته، برتر از افلاکیانی فاطمه، از چه بین خاک، آسمانی ها تو را نشناختند، چون زمین را زادگاهت ساختند، از چه رو ای برتر از افلاکیان، سایه افکندی به فرق خاکیان، ما ز تو اما تو از ما نیستی، کیستی تو، کیستی تو، کیستی. بشکن از مرغ عروجم بال و پر تا نگیرم اوج از این بیشتر، باید اینجا لال و کور و کر شوم، ورنه یا دیوانه یا کافر شوم. گرچه عمری در پناهت زیستیم، آن که بشناست تو را ما نیستیم. با وجود آن همه نعت و سپاس، ناشناسی ناشناسی ناشناس. باید اینجا لب فرو بست از بیان، روز محشر قدر تو گردد عیان. شمع جمع اهل محشر چهر توست، مهر هر پرونده مهر مهر توست. جز تولای تو دستاویز نیست، بی تو رستاخیز رستاخیز نیست. دستگیر حق در دستگیر خلق در محشر تویی، منجی و بخشنده و داور تویی. حق به محشر محور جودت کند، آنقدر بخشد که خوشنودت کند. محشر از فیض تو گلباران شود، عفو مشتاق گناهکاران شود. صحنه محشر همه پابست توست، اختیار نار و جنت دست توست. مهر تو روز قیامت هست ماست، ریشه های چادرت در دست ماست. روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. بی کسی مجز تو ما را نیست کس، روز و نفسا تو را داریم و بس. ای ره جنت زباب رحمتت، نامها را شست آب رحمتت. زشتی افعال ما را خاک کن، نامه اعمال ما را پاک کن. از کرامت بر جبین ما همه، ثبت کن هازا محب الفاطمه. ای محمد زنده از لبخند تو، ای فدای 11 فرزند تو. تو قیامت را قیامت می کنی، بر امامان هم امامت می کنی. هرچه گویی ذات بیچون آن کند، گر تو خواهی نار را رضوان کند. این عجب نبود به یک یا فاطمه، حق دهد بر کار محشر خاتمه. بیم دارم با چنان لطف عظیم، قاتلت را هم رهانی از جهیم. بین خلق و نار حائل می شوی، با حسین خود مقابل می شوی. او کند با پیکر بی سر قیام، گوید از هر زخم تن مادر سلام. آن سلام و پاسخش بشنیدنیست، آن گلوی پار پار دیدنیست. باز در محشر تو محشر می کنی، گریه بر آن جسم بی سر می کنی. محشر از عشق تو توفان می شود، چشم ها یک بار گریان می شود. ناگهان آید یم رحمت به جوش، عشق ها سازد جهنم را خموش. این نداخ این نداخی زد ز حلقوم همه، اشفیلی اشفیلی فات. ای که از سر تا قدم پیغمبری، بلکه هم پیغمبری هم حیدری. ای محمد از تو دختر سرفراز، ای نماز آورده بر خاکت نماز. در نمازت رخ ز شرم حی فرد، گه سفید و گاه سرخ و گاه زرد. حیف از آن صورت که آخر شد کبود، برگ گل را طاقت سیلی نبود. تو به اهل آسمان شمع رهی، زهره‌ای منصوره‌ای وجه اللهی. زهره و رخساره نیلی کجا، صورت حوری و سیلی کجا. مسلمین روی کلامم با شماست، نسل آینده پیامم با شماست. این سخن فرموده پیغمبر است، منکر آن هر که باشد کافر است. گفت زهرا خلق من خوی من است، روح ما بین دو پهلوی من است. مکتب من زنده از این دختر است، نسل من پاینده از این دختر است. جاودان ماند از او آثار من، بلکه آزارش بود آزار من. ضبط کن ای چرخ فریاد مرا، بشنوید آیندگان داد مرا. ناسپاسان دختر احمد را زدند.
فاش میگویم محمد را زده. آنچه بیداد خزان با یاس کرد، درد را درد آن را باغبان احساس کرد. در پی حفظ حریم خیشتن مرد باید پشت در آید نزن. هیچ دانی دختر خیر البشر از چه جای حیدر آمد پشت در؟ دید مولایش علی تنها شد. خانهش محصول دشمنها شده. بر دفاع شوهرش فردی ندید، بین آن نامردها مردی ندید. گفت باید پیش امواج خطر، یار بهر یار خود گردد سپر. من که تنها دختر پیغمبرم، پشت این در پیش مرگ حیدرم. فاطمه تنها طرفدار علی است، در هجوم دشمنان یار علی است. آن که باشد مرد این سنگر منم، اولین قربانی حیدر منم. چشم پوشیدم ز جان خیشتر، ای مغیره هرچه میخواهی بزن. این در کاشان، این پهلوی من، این غلاف تیغ، این بازوی من. من به جان زخم علی را میخرم، گوچه هل نامرد ریزد برسر. گر برایت شعله از کاشانم، یا که گردد قتلگاهم خانم. گر شود پرپر ز جور قاتلم، قنچه نشکفته باغ دلم. گر رود از ضرب سیلی هوش من، گوش واره بشکند در گوش من. گر شوم با کوه آتش رو به رو، یا رود مسمار در قلبم فرو. گر رسد در پشت در جان بر لبم، افتم از پا پیش چشم زینبم. گر شوم در لحظه سخت جنین، از جفای دشمنان نقش یمین. باز میگویم به آوای جلیل، یا علی یا علی. کافران دست خدا را بسته اید، بازوی مشکل گشا را بسته اید. راستی تسلیم اهریمن شدید، راستی با شیر حق دشمن شدید. هر جهت که حرمت از حیدر کنید، هر چه بر او ظلم افزون تر کنید. هر چه زان مظلوم گردانید رو، هر چه ماند استخوانش در گلو. گر برد شبها به نخلستان پناه، ور بگوید راز خود هر شب به چاه. گر بریدش سوی مسجد با تناب، ور سلام او بماند بی جواب. من امیر المؤمنین می دانمش، پیشوای مسلمین می دانمش. هرچه آید پیش زهرا با علیست، اول و آخر کلامش یا علیست. فاطمه ما را هدایت می کند، رهبری سوی ولایت می کند. فاطمه دید از عدو آزارها، کشته شد در راه حیدر بارها. روز تنهایی به حیدر داد دست، تا غلاف تیغ دستش را شکست. دید دشمن فاطمه جان علیست، بلکه با جانش نگهبان علیست. گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیامبر را گرفت. دید جان مرتضی پشت در است، از امام خیش هم تنها تر است. بغض حیدر شیز شعله ور در سینه داشت، سنگ بود و جنگ با آینه داشت. سنگ و آینه نمی دانم چه شد، آهن و سینه نمی دانم چه شد. آنقدر گویم که در بیت خدا، قل هو الله گشت از قرآن جدا. آرزوی حیدر آنجا کشته شد، هم پسر هم مادر آنجا کشته شد. لال زیر خار و خس افتاده بود، باغبان هم از نفس افتاده بود. ظلم و طغیان تا قیامت زاده شد، این چنین اجر رسالت داده شد. گاه رفت از تاب و گه در تاب شد، لحظه لحظه قطره قطره آب شد. درد هیدر در وجود خستش، یک جهان غم در دل بشکستش. درد تنهایی هیدر قاتلش، یا علی ذکر تپش های دلش. نیم روزی دیده از هم باز کرد، راز دل را با علی ابراز کرد. کرد با سختی به مولایش نظر، گفت محبوبم حلالم کن دیگه. سوخت سر تا پا علی از این سخن، ساخاست تا جانش برون آید زتن. ناله زد که یاور بیاورم، همدم و همسنگر بی سنگرم. ای نفس هایت صدای روح من، ای به امواج بلاها نوح من. هستی من، جان من، جانان من، اینقدر بازی مکن با جان من. بی تو عالم سر به سر غم خانه باند، خانه بی فاطمه ویرانه ماند. باز زهرا چشم خود را باز کرد، راز دیگر با علی ابراز کرد. کی پسر ام، هرچه گویم گوش کن، آتشم را در درون خاموش کن. یا علی امروز چون گردید شام، عمر زهرای تو می گردد تمام. من که بستم چشم، دست از من بشوی، شب تنم از زیر پیراهن بشوی. شب مرا تشییع کن تا آن دو تن، یک قدم نایند بر تشییع من. تا نشان ماند به جا از غربتم، بی نشان باید بماند تربتم. چون به دست خیش با رنج و تعب، پیکرم را دفن کردی نیمه شب. در کنار قبر پنهانم بمان، تا صدایت بشنوم قرآن بخوانم.